والرسول المسداد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأراضين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن المهدي اللهم صل على محمد وعلى محمد روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم ومخربي شريعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سئل مولانا حسن بن علي العسكري عليه السلام فقيل له يا ابن رسول الله فمن الحجة والإمام بعدك فقال ابني محمد وهو الإمام والحجة بعدي من مات ولم يعرفه مات ميتة جاهلية أما إن له غيبة يحار فيها الجاهلون ويهلك فيها المبطلون ويكذب فيها الوقاتون هدية بپیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجللش ام الائمه النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی عنایت بفرمایید خداوند محفل ما را به نور جمال امام از سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و در این بزم ولایی نورانی حال خوشی به همه ما کرامت فرماید صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنی
اللهم
خداوند همه ما را از اعوان و انصار ولیش محسوب بدارد و نام ما را در تومار منتظران راستین حضرتش و یاوران با وفایش و شهدای در رکابش ثبت و ضبط بگرداند و از برکت این محفل و این عرض ارادت یک سفر کربلای با حال در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید. صلوات سوم را قراتر ختم کنید. از جمله مطالب مهمی که هر شیعه‌ای باید بداند و هر مؤمنی که طالب درجات عالیه ایمان است باید به اون توجه داشته باشد و هر منتظر مخلصی هم باید در جریان چنین مطلبی قرار بگیرد، بحث زلالت ها و گمراهی هایی است که در عصر غیبت به خاطر نبود امام علیه السلام در میان مردم دست و پاگیر همگان می شود، که این مطلبی است که در روایات متعددی به اون هشدار داده شده و یک واقعیتی است که چاره از اون نیست. مهم آن است که یک انسان منتظر خدا باور اهل محبت بداند که ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین که از این زلالت‌های دوران غیبت خبر داده‌اند شوخی نکرده‌اند، مبالغه گویی هم نکرده‌اند، بلکه اخبار از یک واقعیتی دارند و این اخبار زنگ هشداری است به تمام شیعیانشون که حواسشون رو جمع کنن. من به چند روایت که در کتب معتبر حدیثی شیعه در این زمینه روایت شده اشاره ای می کنم و بعد اون بحثی رو که در این چند شب می خواهیم دنبال کنیم خدمتتون عرض می کنم. روایت اول رو شیخ صدوق، این محدث گرانقدر شیعه که بعد از 900 سال بدنش تر و تازه در زیر خاک آشکار شد، در کمال الدین نقل می کند که این کتاب رو هم شیخ صدوق به دستور امام زمان نوشته است. حدیثی را از ابی علی فرزند حمام نقل می کند که او میگوید از محمد ابن عثمان عمری شنیدم که سفیر دوم امام عصر سلام الله علیه در عصر غیبت صغرا بوده که او میگفت از پدرم عثمان ابن سعید که اولین سفیر امام عصر به سوی شیعه بوده، که البته معروف این است که میگویند نائب اول و نائب دوم ولی ما هرچه گشتیم به عنوان نائب لقبی نیافتیم در روایات و اخبارات اهل بیت. اون چه که هست سفیرن، وکیلن، فرستاده امام به سوی شیعیانن و انسانهای ثقه و امینی بودن که امام علیه السلام به آنها اعتماد کرده بودن و در نبود خودشان اینان را واسطه بین خود و شیعیان قرار داده بودن. آقای محمد ابن عثمان میگوید از پدرم عثمان ابن سعید شنیدم که میگفت از امام حسن عسکری سلام الله علیه سوال شد منم، یعنی من عثمان ابن سعید محضر امام حسن عسکری بودم. یه نفر سوال کرد آقا از پدران شما یک روایتی به ما رسیده که فرموده ان ان الارضه لا تخلو من حجت الله على خلقه الى يوم القيامه، زمین از وجود حجت خدا تا قیام قیامت خالی نمیماند. این یک قانون است، یک سنت الهیه است، تخلف پذیر هم نیست که حجت خدا از ابتداء خلقت تا انتهاء خلقت همیشه باید روی کره زمین باشد. لذا اول مخلوق حجت خداست، آخرین مخلوقی هم که قبض روح می شود توسط خود خدا حجت خداست. یعنی بعید نیست که امام حتی بعد از عزرائیل قبض روح شود توسط خود خدا. الله یتوفى الانفس حین موتها، که از بسیاری از روایات برمی آید که روح خاتم الانبیا را خود خدا قبض کرد. اگر عزرائیل آمد، جبرئیل آمد، اینها آمدن یک تشریفاتی بود، و الا اون قبض روح اصلی را خود خدا انجام داد. مهم این است که این حدیث رو گفت آقا ما از آبا و اجداد شما شنیدیم که زمین هیچگاه تا قیام قیامت از وجود حجت خدا خالی نخواهد موند، و این که من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد مرگش مرگ مردم دوران جاهلیت است، یعنی یا کافر از دنیا رفته، یا مشرک از دنیا رفته، یا منافق، و یا طبق بعضی از روایات ضال و گمراه. وقتی که این سوال رو کرد امام حسن عسکری فرمود ان هذا حق، بله این مطلب یک مطلب حقی است که به شما رسیده. کما ان النهار حق، اونقدر حق است و مسلم است و قطعی است، چطور روز وقتی که آفتاب طلوع می کند و روز شروع می شود یک کسی از شما سوال میکنه روز شده یا نه، میگی آره روز شده، مگر نمیبینی هوا روشن است؟ چطور روز بودن هنگامی که روز است حق است؟ این که لنگر زمین و آسمان حجت خدا در هر زمانی است، اینم حق است. یعنی اینقدر مطلب روشن و واضح و قطعی است. و این که اگر کسی بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ دوران جاهلیت از دنیا رفته، اینم مثل همون حق بودن روز حق است. یعنی شک نکنید، یعنی روایتی که به شما رسیده صادر از معصوم است، موثق است، معتبر است، شک و تردید در دل خود را ندهید. بعد راوی سوال کرد یبن رسول الله فمن الحجت والامام بعدک. این یه سوالی بوده که هر شیعهی در عصر هر امامی که زندگی می کرد اواخر عمر اون امام که فرا می رسید مرتب شیعان می اومدن هی سوال می کردن که یه وقتی بعد از شهادت اون امام گمراه نشود، چون دیگه شیعه هم عادت کرده بود که امامش به مرگ طبیعی از دنیا نرود. هر امامی را کشتن، مسموم کردن. گاهی ائمه خبر می دادن که مرا این گونه اون گونه می کشن، مسموم می کنن. لذا شیعیان به اضطراب می افتادن. یکی از سوالات مهمشون این بود آقا امام بعد از شما کیست که ما به او پناهنده شویم، که اگر کسی آمد به دروغ ادعاء امامت کرد گمراه نشویم و فریب نخوریم. پس ببین شیعیانی که اهل معرفت بودن اهتمام داشتن نسبت به این مسئله که آقا امام زمان من بعد از این امام موجود چه کسی میخواهد باشد که من پروانوار گرد شمع وجود او باید بچرخم، من هر روز و هر شب باید به او توجه داشته باشم، که این دیگه یک مطلب معلوم واضح روشنی است که آیات محکم قرآن بر اون دلالت دارد، از قبیل این که یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. مؤمنان زیاد به یاد خدا باشید، صبح و شام به یاد خدا باشید. اگر زیاد به یاد خدا باشید، اگر صبح و شام به یاد خدا باشید، خاصیتش اینه که خدا به شما توجه می کند و شما را از ظلمت ها بیرون می کشد و در حریم نور داخل می کند. خب یه آیه قرآن راجع به خداست، چه ربطی به امام زمان داره؟ یه حدیث رو زمیمش کن، ان ذکرنا من ذکر الله، یاد ما اهل بیت یاد خداست، فرقی ندارد. یعنی همون گونه که تو هر روز باید زیاد به یاد خدا باشی، صبح و شام به یاد خدا باشی، باید زیاد به یاد امام زمانت هم باشی، صبح و شام باید منتظر مولایت هم باشی، که اگر باشی خدا به تو نظر می کند و از ظلمت جهل، از ظلمت گناه، از ظلمت اخلاق فاسد، از ظلمت فتنه ها، از ظلمت انحراف ها، از ظلمت وسواس ها و شک ها و ریب ها و تردید ها شما را بیرون می کشد در حریم ایمان و معرفت و محبت و یقین و اخلاص شما را داخل می کند. گفت آقا امام بعد از شما کیست؟ حضرت فرمود فرزندم محمد. از این تعبیر امام معلوم میشه اون روایاتی که ما را نهی میکند از بردن نام امام کلیت ندارد. یک زمان خاصی، یک شرایط خاصی و در یک امکنه خاص و مجالس خاصی اون روایات مد نظر بوده، والا معنا نداره خود امام در حضور جمع اصحاب نام فرزندش مهدی را ببرد، اونم به عنوان خلیفه و جانشین خود و امام بعد از خود اسم او را بر زبان جاری کند. چرا با لقب نفرمودن؟ کما این که در بعضی از زیارات و ادعیه هم نام امام زمان برده شده. به هر حال فرمود ابن محمد و هو الامام و الحجت و بعدی، او امام شماست، او حجت خدا بر شماست، او کسیست که من ما تولم یعرفه ما تمیتتن جاهلیه، هر کس بمیرد و او را نشناسد مردنش همچون مردن مردم دوران جاهلیت است، که یا کافر می مردن یا مشرک از دنیا می رفتن و یا ضال و گمراه از دنیا می رفتن. بعد شاهد الزم از نقل کل این حدیث این قسمت حدیث است. اون هشداری که عرض کردم اهل بیت در روایات هی به شیعانشون میدادن و نهاد خفته اونها رو بیدار میکردن اینه، فرمود اما ان له غیبتا یحار فیها الجاهلون. آگاه باشید، هوشیار باشید شیعان، حواستان را جمع کنید، من دارم فریاد میزنم و به شما هشدار میدم که او غیبتی خواهد داشت که در دوران غیبت او کسانی که جاهل به او باشن و جاهل به آنچه که متعلق به او و مربوط به اوست، اینا متحیر میشن، حیران و سرگشته میشن، به دام این و آن میفتن. ما کم داریم کسانی که در میدان محبت به امیرالمؤمنین کم نمیگذارن، در میدان اظهار علاقه به حضرت زهرا کم نمیگذارن، در میدان اظهار علاقه به امام حسین هم کم نمیگذارن، اما افتادن تو دام افرادی که دارن اونها رو فریب میدن. چرا؟ چون نسبت به امام زمان کار رو نکردن، معرفت شایسته و بایسته رو پیدا نکردن، علائم ظهور رو خوب نشناختن، با وظایف شیعه در عصر غیبت آشنا نشدن، با تکالیف خودشون نسبت به امام زمانشون ارتباطی برقرار نکردن. والا چه معنا داره کسی شیعه باشه، مسلمون باشه، ائمه رو قبول داشته باشه، حتی مجلس بره، بعد دنبال احمد الحسن را بیفته، بعد صوفی مسلک بشه، بعد عارف مسلک بشه، بعد اعتقادش این بشه که همه عالم خداست، خدا در هر موجودی تجلی میکنه. جاهل یعنی این، لازم نیست طرف دکتره، مهندسه، حتی تو حوزه درس خونده، اما یک حقایقی که از ضروریات مذهب شیعه است انکار میکند. جاهل یعنی این، یعنی جاهل به امام زمان. اون معرفتی که امام هادی سلام الله علیه در زیارت جامعه کبیر برای شیعه ریخته، اون معرفت در وجود او نیست. یحار فیها الجاهلون، در دوران غیبت او انسانهای جاهل حیران و سرگشته میشن، گاهی پناهنده به این میشن، گاهی پناهنده به اون میشن، گاهی وارد این حزب میشن، گاهی وارد اون حزب میشن، گاهی به این مجلس پناه میبرن، گاهی به اون مجلس، گاهی به این عالم، گاهی به اون عالم، ولی به قول بعضیاشون که بعد چند سال به اون صراط مستقیم حقیقی رسیدن، جوونه خودش میگفت، میگفت حاج آقا 9 سال هم پول منو گرفتن، هم وقت منو گرفتن، هم جوونی منو از من گرفتن، تازه من فهمیدم راه رو اشتباه رفتم، من میخواسته برم تو آغوش امام زمان، سر به آستان امام زمانم بسایم، هی پناهنده به این و آن شدم. یحار فیها الجاهلون، به قول شیخنا الاستاذ حضرت آیت الله وحید خراسانی حفظه الله میفرمود تمام مصیبت های بشر معلول جهل است. این صفت جهل وقتی که از انسان برداشته می شود، پرده های معرفت، پرده های یقین، پرده های درجات عالیه ایمان و معرفت یکی پس از دیگری از پیش او کنار می رود و حقایقی برای او آشکار می شود.
پس این جهل رو باید باش مبارزه کرد. برای از بین بردن جهل و کسب علم و دانش و معرفت باید وقت گذاشت، باید زانوها زد، باید عرقها ریخت، باید وقتها صرف کرد، بلکه پولها باید خرج کرد. یحار فیها الجاهلون و یهلک فیها المبتلون، آنهایی که اهل بطالتن چه در مسائل عقیدتی، چه در مسائل عملی، چه در مسائل اخلاقی، چه در زندگی دنیوی مادی، چه در مسائل معنوی مربوط به عالم آخرت، اهل بطالتن، اهل این که دنبال حق و حقیقت باشن، از وقتشون بهترین استفاده رو بکنن، وقتشان را به بطالت نگذرانن نیستن. لذا این مدل آدم ها هلاک میشن. هلاکت گاهی هلاکت معنوی و اخروی است، گاهی هلاکت علمی است، گاهی حتی هلاکت مادی دنیوی را هم در بر میگیرد. شما وقت اهل معرفت نباشی، گولت میزنن، به یک وادی تو را میکشانن، جانت را هم از دست میدهی. ما زیاد داشتیم افرادی سر قصه های بی خودی ورود پیدا کردن و جان خودشون از دست دادن. پس هلاکت یک معنای عام می دارد. یهلک فیها المبتلون، در دوران غیبت امام زمان کسانی که اهل بطالت باشن و عمر خود را به بطالت بگذرانن و اهل دقت نباشن، مخصوصا تو این ماه مبارک رمضان که شهرون هو عند الله افضل الشهور، ساعاته افضل الساعات، لیالیه افضل اللیالی، ایامه افضل الایام، قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت والرحمت والمغفره. پیغمبر در جمعه آخر ماه شعبان خطبه مفصل خوندن و به مردم هشدار دادن حواستون رو جمع کنید، ماه مبارک رمضان داره بیاد، ماهی که هم رحمت برای شما به ارمغان می آورد، هم برکت هم مغفرت. از لحظه به لحظه، ساعت به ساعت، دقیقه به دقیقهش استفاده کنید. مخصوصا فرمود در اوقات نماز دستاتونو به طرف آسمان بلند کنید، از خدا حاجت بخواید، از خدا بخواید گناهان شما را ببخشد، از خدا بخواید درهای بهش را که بروی شما باز کرده نبندد، از خدا بخواهید درهای جهنم را که بروی شما بسته باز نکند. دست و پای شیطان فرمود در این ماه در قل و زنجیر است، یه کاری نکنید که دست و پای او باز شود، سراغ شما بیاید، به شما حمله ور شود. خب تو یک همچه ماهی آدم باید حواسش رو جمع کنه، عمرش به بطالت نگذرد. بعد نتیجه عمر را به بطالت گذروندن اینه که هلاک میشی. یهلک فیها المبتلون و یکذب فیها الوقاتون. ببین چطور ائمه ما آینده امروز ما را دیده اند و ترسیم کرده. اونایی هم که خیلی دم از امام زمان میزنند و تشنه ظهور میشوند و عجله میکنند و امروز و فردا میکنند و گاهی به خدا اعتراض میکنند، که در اون روایت فرمود یهلک فیها المستعجلون، کسانی که عجله میکنن راجع به ظهور، اونا هم هلاک میشن. و یکی از لوازم و خاصیت های عجله کردن اینه که شیطان وادارت میکنه وقت تعیین کنی برای ظهور، با یه خوابی، با یه خیالی، با یه احتمالی که یه پیر منتظری مثلا داده است. آقا ما در عصر خودمون دیدیم، شنیدیم از بعضی از علما ریش سفید که آقا پیران شما هم ظهور را درک میکنند، تا چه رسه به جوانهای شما. فلان مرجع ظهور را درک میکند، یه پیرزنی در نیشابور او هم ظهور را درک میکند. همه اینا مردن و از ظهور خبری نشد. بر چه اساسی وقت تعیین میکنی؟ وقت چه وقت دور باشد، چه وقت نزدیک باشد، چه وقت متوسط باشد، فرقی نمی کند. یک ذب فی الوقاتون، وقات صیغه مبالغه است، یعنی کسی که مرتب وقت تعیین میکنه. امسال نشد، نه سال دیگه انشالله خواهد شد. سال دیگه نشد، و سال بعدش. این ماه نشد، ماه بعد. این هفته نشد، هفته بعد. بعد آنچنان با خدا هم سر یک سفره می نشیند و با امام زمان سر یک سفره می نشیند و آبگوش می خورن که خبرم میده که چرا نشد، بدا حاصل شد. انگار تو آغوش امام زمان است و یک سر وحی هم از خدا بر او نازل می شود. گاهی می گوید می شود، گاهی می گوید بدا حاصل شد و نظر خدا برگشت و شیعان فلان گناه رو کردن. تو چی کاره یه عالمی که خبر رو میاری؟ بعد یه عده مریدم دور خودش جمع کرده و اینقدر ما از یه آدم ها دیدیم توی این عمر کممون. گولی حرفا رو نخورید، اهل معرفت بشیم، دعا هم فراوان برای امام زمان بکنیم، خسته هم نشیم از دعای برای امام زمان، گریه هم فراوان بکنیم، حالت زجه و التجا به درگاه خدا هم زیاد داشته باشیم برای ظهور امام زمان. چه به بیابان برویم، چه در خانه، چه در حسینیه، چه در مجلس، چه در حرمهای ائمه اطهار، چه در حرمهای امامزادگان، چه بعد از نماز شب، چه بعد از زیارت عاشورا، چه بعد از زیارت امام زمان، چه بعد از اشک از خوف خدا، چه بعد از اشک در مصیبت سید الشهدا، چه بعد از اشک در فراق امام زمان. هر وقت هر حالی داشتی برای امام زمانت زیاد دعا کن، نه یک بار نه دو بار، اما با روحی تسلیم، بدون عجله، بدون اعتراض به خدا. اگر 100 سال هر روز و هر شب سر به بیابان گذاشتی و دعا کردی و ختم عاشورا خوندی و از امام زمان خبری نشد، کوچکترین شکی در حقانیت خدا، در حقانیت امام زمان، در حقانیت دعا، در تأثیر دعای برای امام زمان، نباید شکی کنی. یکذب فیها الوقاتون، اونقدر این حرف و اهل بیت تو روایات هی تکرار 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 کردن که ملکه بشه برای شیعیان، اصلا دام شیطانه. شیطان سراغ منتظران اهل تقوای اهل رعایت همه مسائل وقتی که میرود، به او که نمیگوید بیا زنا کن، بیا لواط کن، بیا دروغ بگو، بیا رباخاری کن، به او میگه بیا عجله کن. دیدی دعا کردی امام زمان نیومد، او رو به حال یأس میاندازه. و یکی از خوفهایی که بعضی از علما داشتن وقتی که ما باهشون صحبت میکردیم که بیاد یک بسیج عمومی کنید مردم را برای دعا برای فرج امام زمان، همین بود که اگر ما مردم را بسیج کردیم، آمدند و دعا کردن 40 روز واقعا هم گریه کردن و دعا کردن و سوختن، ولی خبری از ظهور نشد. خب این مردم همه که یک معرفت ندارن، همه که یک درجه ایمان که ندارن، بعد اینا اگه متزلزل شدن در ایمانشون، در اعتقادشون به امام زمان، در اعتقادشون به خدا، در اعتقادشون به تأثیر دعا، ما اینا چطور جمعشون کنیم؟ میتونی جمعش کنی؟ اصلا با همه مردم ارتباط داری؟ این پس کار رو جمع کردن خیلی مهمتره تا این که مردم رو تشویق به دعا کنی. بله دعا باید کرد، سفارش به دعا باید کرد، اما یک برنامه مدونه مشخصی چیدن و روایاتی رو خوندن و وعده اجابتی را که ائمه داده ان که اگر 40 نفر 40 روز جمع بشن، یه دعایی کنن، یه حاجتی از خدا بخوان، خدا اونها را رد نمی کند، لبیک اونها را پاسخ می گوید، خب شاید خدا مصلحت ندید. مهم اینه که شیعه رو با معرفت بار بیاری. کار اهل بیت هم همین بوده، شیعه با معرفت تربیت میکردن. سلمان، ابی ذر، مقداد، عمار، میثم تمار، اینایی که به علم بلایا و منایا رسیدن، بعضیاشون تیل عرض داشتن، بعضیاشون عالم به علم الغیب به توسط امام شده بودن، صاحب کرامات بودن بعضیاشون. شیعیان این شکلی تربیت کردن، گریه هم میکردن، مرتب هم میومدن خدمت ائمه، گلایه داشتن، آقا چرا نشسته ای؟ چرا قیام نمی کنی؟ حضرت بیفرم بودن یار نداریم. با اینکه این همه شیعه بود، خب چرا یار ندارید؟ چون مردم حرف زیاد میزنن، ادعا زیاد میکنن، اما وقت ازشون امام میخواهد که بیا ما خواهد شروع کنیم. میشه قصه همون آقای سهل ابن حسن خراسانی که حضرت فرمان بودن پاشو بشین تو تنو. تو که میگی در یه خراسان ما 100,000 شمشیر لندنیم، یکیشم منم، پاشو بشین تو تنو. راضی نشد بشینه. ولی هارون مکی که تربیت شده یه امام صادق بود سراسر وارد شد، حضرت فرمان بودن بشین تو تنور، نگفت چرا، یه راست نشست تو تنو. بعد هم که آتش در بدن او اثر نکرد و از تنور صداش زدن و آمد بیرون، حضرت فرمودن تو خراسانی که تو میگی ما این همه یار داریم، چند تا مثل این داریم؟ وای یه نفرم مثل این نداریم. مثل این؟ نه. حضرت فرمودن ما تا 5 یار این شکلی نداشته باشیم قیام نمی کنیم. ببین این مهمه. والا من با همه نقصم، با همه گناهم، با همه ریاکاریم، با همه ولنگوازیم، با همه چشم چرانیم، با همه حرامخاریم، برم دعا کنم که امام زمان بیاید، اصلا این دعای من اثر می کند؟ لذا تو آیات، تو روایات دستور، بابا اول بری توبه کنید. توبه، توبه، اول توبه کنیم بعدم دعا کنیم. تو یک زمانم میشه، نه اینکه 5 سال بریم توبه کنیم بعدم یادمون بره که برای امام زمان دعا کنیم. نه، تو هم یه جلسه میشه اول توبه کنی بعدش دعا کن. اول تصمیم برتر که عادتهای بد بگیر، یه عشق از خوف خدا بریز، الهی العفو بگو، بعد مشغول دعا شو. این اون فرهنگیست که هنوز جا نیفتاده، حتی تو منتظران، تو اونایی که میرن برای امام زمان دعا میکنن. یا آیه است در قرآن تکلیف همه رو مشخص میکنه، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسه. ما اگر خودمون رو تغییر دادیم، اعتقادات باطلمون رو کنار گذاشتیم، عادتهای بدمون رو رها کردیم، آمدیم سراغ امام زمان، حضرت با آغوش باز ما را میپذیرد، حضرت به ما عنایت میکند، به دعای ما آمین میگوید و دعای ما اثر میکند. والا این روایات چرا اهل بیت فرمودن؟ یحار فی هل جاهلون یهلک فی هل مبتلون یکذب فی هل وقاتون. یکی دوتا هم نیست، این روایات باید خونده شود، درش تأمل شود، نکاتش، اشاراتش، دقائقش روش بحث بشه تا آدم بفهمه که من هنوز یار امام زمان نشدم. اینو باید اقرار کن. بعد حضرت می فهمود ثم یخرج فکأنی انظر الی الاعلام البیض تخفق فوق رأسه به نجف الکوفه. گویا فرزندم مهدی را می بینم که خروج کرده و پرچمهای سفید را می بینم که بالای سر او تکان می خورد و آمده در نجف کوفه نازل شده است. امیدواریم که زنده باشیم و اون روزگار را ببینیم که امام زمان از مکه آمده ان مدینه و از مدینه آمده ان کوفه و از کوفه رفتن نجف کنار قبر امیر المؤمنین، اونجا قیام پرنورشان را آشکار کرده. در روایت دیگری که ابابصیر از امام صادق نقل می کند و امام صادق از پدرش امام باقر و امام باقر از پدرانش تا میرسد به امیر المؤمنین از رسول خدا صلی الله علیه و آله، پیغمبر فرمود المهدی من ولدی اسمه اسمی و کنیته کنیتی، مهدی از تبار من است، نام او نام من، کنیه او کنیه من، اشبه الناس بی خلقن و خلقن، هم از نظر خلقت و شکل و شمائل شبیه ترین مردم به من است، هم از نظر اخلاق و رفتار شبیه ترین مردم به من است. بعد فرمود تکون له غیبتون، او دارای یک غیبتی است، و حیرتون، دارای یک حیرت و سرگشتگی است، حتی یظل الخلق عن ادیانهم، اونقدر غیبتش طولانی می شود که مردم گمراه می شوند و دینهای خود را رها می کنند. یعنی واقعا این اتفاق می افته، اگر نمی افتاد که پیغمبر نمی فرمود. یظل الخلق یعنی اکثر مردم این گونه می شوند، همو بچه شیعه ها، همو امام حسینی ها، امام زمانی ها، علوی ها، فاطمی ها، اونا. فعند ذالک یقبل کشهاب ثاقب، وقتی مردم به چنین حالتی افتادن، امام زمان به سوی مردم روی می آورد همچون شهابی که یک مرتبه در آسمان طلوع می کند، و وقتی هم که می آید کار خود را می کند، هیچ مانعی رادع او نمی شود. فیملعها عدلا و قسطا کما ملعت جورا و ظلما، او همان گونه که عالم پر از ظلم و جور و ستم شده، به همان شکل عالم را پر از عدل و داد می کند. پس این یک اخباری است، یک واقعیتی است، زلالت مردم، گمراهی مردم، و این یک هشداری است از ائمه اطهار به تک تک ما که حواسمون رو جمع کنیم، فریب فتنه ها، فریب مارهای خوشخط و خال عقیدتی و عملی و اخلاقی را نخوری. توی یک سری از روایات وقتی که بحث زلالت مردم مطرح می شود، ائمه اطهار یه راههایی را پیش پای ما گذاشتن که چی کار کنیم که گمراه نشیم، که از دین بر نگردیم، از امام زمان جدا نشویم. مثلا در یک روایتی وقتی که از امام حسن عسکری سوال می شود و اینکه غیبت امام زمان طولانی می شود، از امام ای و ربی آری غیبت او طولانی خواهد شد، حتی یرجعنها بالامر اکثر القائلین به، اکثر کسانی که قائل و معتقد به امام زمان هستند از قول و اعتقاد به او برمی گردن، ولا یبقا، هیچ کس نمی ماند بر اعتقاد به امامت او مگر کسی که اخذ الله عز و جل میثاقه به ولایتنا، خدای پیمانی از او گرفته باشد راجع به ولایت ما، او هم بر اون پیمان استوار مونده باشد. یک، و کتب فی قلبه الایمان، خدا ایمان را بر دل او نوشته باشد. کتابت که می دانید چه خاصیتی داره، مثلا در روایات داره علم را بنویسید، علمی را که می شنوید بنویسید، اگر نوشتید می ماند، اگر فقط تو حافظه نگه داشتید بعد یه هفته یه ماه نهایتش یه سال یادتان می رود. خاصیت کتابت مندگاری است. اینا یا آدمایی هن، اینایی که میمانن در خانه امام زمان، یک کارایی کردن که خدا ایمان را بر دل اونها نوشته است. حالا خودتون بریم بگردین پیدا کنین که آدم چی کار باید بکنه که خدا ایمان را، مخصوصا ایمان به ولی خدا را، بر دل او بنویسه. و کتب فی قلبه الایمان. سه، و ایدهم بروح من، خدا او را با روح القدس یاریش کند. یعنی همانی که پیغمبر و امام را خدا به اون یاری می کند. راجع به عیسی ابن مریم خدا در قرآن می فرماید و ایدناه به روح القدس. با همان روح القدس خدا یک عده از شیعیان را یاری می کند، تأیید می کند که فتنه های آخر الزمان اونها را از در خانه امام زمان جدا نکند. حالا انشالله در فردا شب به اون عوامل اشاره خواهیم کرد که چی کار کنیم که اولا اون پیمانی که با خدا بستیم راجع به ولایت، مخصوصا پیمانی که با امام زمانمون بستیم تو عالم عهد و میثاق و عالم زر که او را یاری کنیم، که او را تنها نگذاریم، چی کار کنیم که بر اون پیمان ثابت قدم بمانیم. دو، چیکار کنیم که خدا ایمان را بر دل ما بنویسد. سه، چیکار کنیم که خدا با روح القدس ما را تأیید کند. فقط یک اشاره می کنم، تتمه بحث رو میگذارم برای فردا شب. در اون روایت حضرت فرمود فرزندم مهدی غیبتی می کند که لا ینجو من الحلکت فیها الا من ثبته الله على القول بامامته ووفقه للدعاء بتعجيل فرجه. معلوم میشه خود قصه امام زمان خوردن، در فراق امام زمان اشک ریختن و دعای فراوان برای فرج امام زمان کردن، یکی از راه‌های رسیدن به یک همچه نتیجه ایست که خدا هم انسان را استوار و ثابت قدم بدارد بر پیمان ولایت، هم ایمان را بر دل او بنویسد و همین که با روح القدس او را تأییدش کند. ابن الحسن یا صاحب الزمان، در این شبهای ماه مبارک رمضان که امشب شب اول این ماه است، ما امشب رو با یاد ولی تو گذروندیم ولو چند دقیقه این، به امید این که امام زمان یه سری به محفل ما بزند، یه نگاهی به دلهای ما بکند و ما را به عنوان یار با وفای خود به درگاه با جلال خود بپسندد و بپذیرد. و یکی از چیزایی که آدم و در خونه امام زمان نگه می‌داره، زار زدن در خانه امام زمان و التماس کردن به درگاه اون جان جهان است. سیدی ابن الحسن.